ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب در ایران، دهم بهمن ماه، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همراه شما هستیم تا نیم ساعت آینده در این برنامه زنده همراه با همکارانم هم که بخش‌های مختلف تحلیلی و خبری امشب رو تهیه کردند. اما با خبرها شروع می‌کنیم مجله شبانگاهی رو با همکارم مهتاد نیرزامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی او دانست. آقای کروبی در این نامه که بخش‌هایی از آن در شبکه‌های اجتماعی منتسب به وبسایت سهام نیوز منتشر شده، به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اشاره کرده و نتیجه آن انتخابات را مهندسی شده خوانده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه خود از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است که به گفته او به جای سخن گفتن از جایگاه اپوزیسیون و انتقاد از دیگران، بار مسئولیت سیاست‌های سه دهه گذشته خود را قبول کند. مهدی کروبی به همراه میرحسین موسوی، دیگر نامزد ریاست جمهوری سال 88 و همچنین زهرا رهنورد، از بهمن ماه سال 89 و بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر می‌برند. جنگنده‌های ارتش ترکیه روز سه‌شنبه مواضع شبه نظامیان کرد در منطقه افرین در شمال غربی سوریه را بمباران کردند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه و منابع کرد منطقه به خبرگزاری فرانسه گفتند که در دهمین روز عملیات ارتش ترکیه موسوم به شاخه زیتون، حملات هوایی و توپخانه علیه مواضع شبه نظامیان کرد تشدید شده است. در پی حملات به دو شهر جندریس و راجو که بی‌وقفه هدف بمباران و گلوله‌های توپ بودند، نبردهای زمینی شبه نظامیان مورد حمایت آنکارا، درگیری‌های سخت و دامنه‌داری با شبه نظامیان کرد داشتند. دیدبان حقوق بشر سوریه تعداد تلفات غیر نظامیان در این جنگ 10 روزه را دست کم 67 نفر اعلام کرده است. آنکارا با رد این برآورد میگوید دست به هر کار ممکن خواهد زد تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کند. کنفرانس صلح سوریه به رغم تحریم گروه‌های اصلی مخالف حکومت دمشق، با سخنان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در شهر سوچی این کشور آغاز به کار کرد. کنگره گفتگوی ملی سوریه به دلیل اختلاف نظر گروه‌های مخالف حکومت دمشق با 2 ساعت تأخیر آغاز شد. وزیر خارجه روسیه در سخنرانی افتتاحی خود گفت زمان آن رسیده که منازعه دردناک سوریه به پایان برسد. در همین حال سخنرانی سرگئی لاوروف با اعتراض برخی شرکت کنندگان و هو شدن وی از جانب معترضان همراه شد. روسیه به عنوان متحد اصلی بشار اسد اعلام کرده است که 1600 نفر را به کنگره گفتگوی ملی دعوت کرده، اما تا کنون تنها حکومت دمشق و گروه‌های مخالفی که از جانب حکومت سوریه به رسمیت شناخته می‌شوند در این کنفرانس شرکت کردند. گروه‌های اصلی مخالف بشار اسد این کنفرانس را تحریم کردند. دادگاه تجدید نظر داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، روز سه‌شنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اعلام این خبر در کانال تلگرامی خود توضیح بیشتری در این باره نداد.
متشکرم از شما مهداد میردامادی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. نامه مهدی کروبی در حصر خانگی به رهبر ایران، وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های شما می‌دانم.
در موقعیت بسیار خوبی منتشر شد، در شرایطی که حکومت تلاش میکرد با بزرگنمایی خبر رفع بخش کوچکی از محدودیت‌های آقای مهندس موسوی تمام تحولات ماه‌های اخیر، از جمله تظاهرات خیابانی، ظلم‌هایی که در زندان میشه رو و تعداد کشته شدن زندانیان اخیر رو تحت شعاع قرار بده.
گزارش وزیر کشور درباره اعتراض‌های دیماه به رئیس جمهور.
جمع شدن معترضین از داخل خیابون‌ها هم کنترل قصه، نه اداره کردن، نه با ضرب و زور کنترل کنیم که باز هم از جای دیگه ضرب آهنگ اعتراضات بلند بشه.
و رهبر ایران گفته آمریکا در حال انتقال تروریست‌های داعش به افغانستان است.
این آمریکا نبوده که داعش رو منتقل کرده، بلکه همین که در نیروهای داعش در سوریه و عراق متمرکز بودن، به اصطلاح اون لانه زنبور وقتی شکست، اینا پخش شدن در سرتاسر منطقه از جمله در افغانستان.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 که از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر میبره، نامه علنی به رهبر ایران نوشته و از او خواسته پاسخگوی عملکرد 30 ساله خود باشد. از بعید پوراستاد بشنویم.
مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: 3 دهه است که شما در رأس نظام قرار دارید و هنوز هم از جایگاه یک اپوزیسیون سخن میگویید. آقای کروبی با اشاره به این جمله آیت الله خامنه ای که در روز 6 دی‌ماه گفته بود کسانی که دیروز همه امکانات کشور در اختیار آنها بود و کسانی که امروز همه امکانات مدیریت کشور را در اختیار دارند باید پاسخگو باشند. او در همین زمینه نوشت: با توجه به میزان حضور و نفوذتان در بالاترین لایحه قدرت نظام باید بپذیرید که وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی شماست. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
این نامه بسیار مهم هستش از 2 جهت، هم به جهت محتوا هم به جهت زمان انتشار. از منظر محتوای اون، به هر حال رأس هرم نظام سیاسی در ایران رو خطاب قرار داده. بعد از نامه که در فروردین 95 آقای کروبی خطاب با آقای روحانی نوشت و خواستار برگزاری دادگاه شد، حالا کاملا آقای خامنه ای رو مخاطب خودش قرار داده و انتقاد صریح کرده از کارنامه رهبری ایشون و البته همینطور اشاره کرده به کودتای انتخاباتی 88 و انتخابات 84 و بر نقدهای اساسی خودش نسبت به این 2 انتخابات و البته روندهای سیاسی همچنان تاکید داشته آقای کروبی. در وجه دوم هم به جهت زمانی بسیار مهم هستش، در شرایطی که گشایش‌هایی در رابطه با وضعیت بازداشت خانگی ایشون و همینطور آقای موسوی و خانم رهنورد رخ داده، آقای کروبی داره به صراحت میگه که رفع حصر به معنای سکوت ایشون نخواهد بود و همچنان نان بر پیگیری مطالبات بنیادین خودش و سبزها باقی خواهد ماند.
مهدی کروبی در نامه علنی خود که تاریخ آن 9 بهمن ماه 96 است و در روز سه‌شنبه در وبسایت سهام نیوز منتشر شده، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: مجلس خبرگان را در عمل به زیر مجموعه دفتر رهبری تبدیل کردید که تنها وظیفه سالانه‌اش ثناگویی است. او همچنین نوشته: حضور شما در جایگاه رهبری همراه شد با حذف بخش مهمی از نیروهای انقلاب. مهدی کروبی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اقدامات سپاه پاسداران نوشته است: رفتار سیاسی تعدادی از فرماندهان سپاه نتیجه جز بی‌ثباتی سیاسی و ایجاد فضای استبدادی و حذف حاکمیت مردم و در نهایت نفی جمهوریت نظام در بر نداشته است. آقای کروبی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به انحصار طلبی سپاه نوشته است: حذف مناقصه‌های عمومی، واگذاری‌های غیرقانونی صنایع بزرگ و کشور فسادهای تاریخی آفریده است. مشتبه واحدی، تحریرگر مسائل ایران در آمریکا.
اول اینکه ایشون علارغم دشمنی‌هایی که احمدی نژاد باش کرده، از حق شهروندی احمدی نژاد حتی در این نامه دفاع کرده. نکته دوم اینکه قفلت تاریخی در این نامه وجود داره و اون قفلت از نقش آقای رفسنجانی در تثبیت نظارت استصوابی و تحریف نقش مجلس خبرگان هست. و نکته سوم اینکه در موقعیت بسیار خوبی منتشر شد، در شرایطی که حکومت تلاش می‌کرد با بزرگنمایی خبر رفع بخش کوچکی از محدودیت‌های آقای مهندس موسوی تمام تحولات ماه‌های اخیر از جمله تظاهرات خیابانی، ظلم‌هایی که در زندان میشه رو و تعداد کشته شدن زندانیان اخیر رو تحت شعاع قرار بده، نامه آقای کروبی قطعا همه تلاش حکومت رو تحت شعاع قرار خواهد داد و این بسیار اذیت زمانی خیلی مطلوب به نظر من.
مهدی کروبی که از بهمن ماه سال 89 همانند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیگر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در حصر خانگی به سر می‌برد، بار دیگر به این انتخابات اشاره کرد که باید به جای توسل به خشونت و ایستادن در مقابل معترضین، به آراء به گفته او مهندسی ناشیانه انتخابات به خواسته های آنان توجه می‌کردید. آقای کروبی خطاب به آیت الله خامنه‌ای نوشته: در سال 88 در مقابل مردم قرار می‌گیرید و با تحکم با آنان سخن می‌گویید و امکان تقلب را از اساس منتفی می‌دانید، اما وقتی نامزد مورد نظرتان در سال 96 با نظارت و دخالت کامل حامیانش در شورای نگهبان با اختلافی فاحش شکست می‌خورد، از برخورد جدی مسئولان با تخلف سخن میگویید. مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا.
مهمترین فراز نامه آقای کروبی به آقای خامنه ای پاسخگو قرار دادن آقای خامنه ای است، چون در طی 3 دهه گذشته آقای خامنه ای همیشه خودش رو در موضع اپوزیسیون قرار داده، هیچ وقت مسئولیت آنچه که در کشور میگذشته ایشون نپذیرفته. برای فهم اهمیت این نامه من فکر میکنم این نامه رو باید در کنار بیانیه مجمع روحانیون مبارز در طول خیزش دیماه 96 قرار داد، موضعی رو که جامعه انتظار داشت از اصلاح طلبان بشنوه در اون نامه منعکس نشده بود، عمدتا در نامه آقای کروبی به نظر من منعکس شده. اما مشکلی که نامه آقای کروبی داره، همچنان آقای کروبی دوران آقای خمینی رو مبرا میدونه از استبداد، از نظارت استصوابی، از نقض حقوق مردم. متاسفانه دوره حاکمیت آقای خمینی همیشه در این گونه نامه‌هایی که از سوی اصلاح طلبان نوشته میشه به زیر قالی گذاشته میشه و توجه چندانی به شباهت‌های میان آقای خامنه‌ای و آقای خمینی نمیشه.
مهدی کروبی در نامه طولانی و علنی خود با آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اینکه بیش از 50% ثروت کشور در دست چند نهاد حاکمیتی است که نظارتی هم بر آنها اعمال نمی‌شود، به اعتراض‌های سراسری در دیماه امسال هم اشاره کرده و نوشته است اعتراض‌های اخیر مردم در شهرهای مختلف کشور علیه به گفته او ظلم و فساد و تبعیض زنگ خطری است که هرچه زودتر باید آن را دریابید و دغدغه‌های معیشتی مردم را مورد توجه قرار دهید. به گفته آقای کروبی، نظام این روزها چنان در سراشیبی قرار گرفته که از تجمع چند هزار نفری مردم به سطوح آمده، از ظلم و فساد احساس خطر می کند.
در مورد نامه سرگشاده مهدی کروبی شنیدید به رهبر ایران در گزارش وحید پورستاد.
خواستم در ارتباط با نامه‌ای که آقای مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و در اون از رفتارها و کردارهای چند ساله و زمانی که مسئولیت رهبری رو داشتن ایشون تا کنون گرایه کرده و مواردی رو ذکر کردن که موارد بسیار درست و دقیق و منطقی هم هست، سوال من از آقای مهدی کروبی اینه چرا قبل از اینه که این اتفاقات بیفته و چرا در سالهای 71 که شما جزو سران نظام بودید و مسئولیت داشتید اون موقع سکوت کردید و الان که در هستید دارید این گلایه ها رو میکنید؟ آیا این به معنای اون نیستش که شما اون موقع هم محافظه‌کار بودید و طالب قدرت بودید، اما الان که دیگه قدرت از شما گرفته شده و در اواخر عمر در حس هستید ناچارید که این مطالب رو عنوان میکنید؟ این صحبت شما در زمان الان میتونه خیلی منطقی نباشه، به دلیل اینکه شما دیگه دست از جان شستید و هیچ گونه امیدی هم برای آزادی خودتون ندارید. به قول سعدی، هر آن کس که دست از جان بشوید هر آن چه خواست بگوید.
حالا فرض کنیم خواست حل بشه، خب چه گیرهی از مشکلات موجودی که الان کشور باش روبرویه کدومش حل میشه؟ اصلا مردم به حصر انا فکر نمی کنن، دنبال حصر نیستن، اینقدر مسائل زیاد وجود داره.
اگه پیام داشتم فقط به جناب آقای رهبر. آقای رهبر، تا کی میخوای جناب آقای کروبی و مصیبت زندان نگه داری؟ آیا اینا به چی گناهه؟ چند وقت دیگه چرا اینا رو محاکمه نمیکنه؟ تو اینا گناهی نکردم، اینا هیچ گناهی نکردم که تو جفت اینا رو به زندونه خانگی کردی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا از گزارش وزیر کشور بشنویم که درباره اعتراض‌های دیماه بوده و این گزارش رو به رئیس جمهور کشور ارائه کرده. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز سه‌شنبه درباره آخرین وضعیت بازداشت شدگان حوادث و اعتراض‌های دیماه گفته است که بر اساس آخرین گزارش ارسال شده از استان‌ها و شهرستان‌ها، کمتر از 300 نفر از افرادی که در این اعتراض‌ها به گفته وزیر کشور مرتکب جرم شدند در بازداشت به سر می‌برند که پرونده آنها توسط مراجع قضایی در حال رسیدگی است. وزیر کشور گفت در تهران 9 نفر در بازداشت هستند که هیچ کدام از آنها دانشجو نیستند. رئیس شورای امنیت در مورد گزارش ارائه شده به رئیس جمهوری هم گفت در این گزارش تحلیلی تمامی ابعاد و زمینه‌های بروز این ناآرامی‌ها بر اساس گزارش دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و غیره ارائه و همچنین راهکارهای پیشگیری و جلوگیری از بروز این حوادث نیز پیشنهاد شده است. نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران درباره گزارش وزیر کشور به رئیس جمهوری به رادیو فردا میگوید اگر به گزارش آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور توجه میشد این اعتراض‌ها قابل پیش‌بینی بود.
به سابقه دیگه ای از آقای رحمانی فضلی توجه کنیم. اول همین سال جاری بود گزارشی رو ایشون تهیه دیدن، معروف شد به گزارش آسیب‌های اجتماعی. دارن دو جلسه نزد مقام معظم رهبری اینو خوندن و در اونجا این جمله معروف گفته شد که شرمنده اون جوانی هستیم که دست خالی میره منزلش. و دو جلسه هم در مجلس شورای اسلامی خونده شد، نمایندگان متعلم شدن، مردم از این چنین گزارشی که زیر پوست شهرها چه حوادثی داره میگذره متعلم بودن. متاسفانه به اون گزارش توجه نشد و خروجی همون قضایایی که در اون گزارش آسیب‌های اجتماعی بود پیدا بود که منجر به این اعتراضات خواهد شد و این اعتراضات به باور من نمود و نماد همون آثاری است که در گزارش آسیب‌های اجتماعی آمده. الانم به نظر من دیره. گزارشی که آقای رحمانی فضلی دادن بگن چند نفر بازداشت شدن، چند نفر آزاد شدن، چند تا دانشجو بودن، چند نفرشون مجرد متأهل بودن، شهرستانی بودن، این دوای درد نیست و جمع شدن معترضین از داخل خیابون ها هم کنترل قصه نه اداره کردن. کاش همین گزارش و همون گزارش قبلی و همین که مسئولین اون حساسیت خاص نشون دادن توجه میشد و میتونستیم جامعه رو اداره کنیم، نه با ضرب زور کنترل کنیم که خدای ناکرده فردا باز هم از جای دیگه ضرب آهنگ اعتراضات بلند بشه.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه درباره گفته‌ها و گزارش وزیر کشور پیرامون ناآرامی‌های دی ماه به رادیو فردا میگوید دولت حسن روحانی تلاش داشته با تفاهم با قوه قضاییه و نیروی انتظامی با این اعتراض‌ها روبرو شود بدون اینکه به پرسش‌های اساسی پاسخی بدهد.
دولت آقای روحانی یک سیاست خیلی مشخصی که در جریان این اعتراضات داشته این که اولا در تفاهم کامل با نیروی انتظامی بتونه این مسئله رو حل بکنه و از طریق رایزنی با قوه قضاییه، منتها بدون اینکه به پرسش‌های اصلی و مهم درباره اعتراضات پاسخ بده. یعنی مهمترین پرسش‌ها الان در مورد کشته شدن بیش از 20 نفر در جریان این اعتراضات و به خصوص مرگ مشکوک برخی از افراد در زندان هستش که اساساً وزارت کشور به این حوزه‌های مهم ورود نمی‌کنه، چون این حوزه‌ها به طور گسترده باید با قوه قضاییه روبرو بشه و از اونا پاسخگویی بخواد یا جای اونا حرف بزنه و هیچ تمایلی نداره که در این مرحله رویاروی قوه قضاییه بگیره. بنابراین کماکان بخش عمده ای از این حوادث دربارش حرفی زده نشده و بر روی یک حاشیه هایی که احتمالاً بخشش هم به طور طبیعی حل و فصل میشد دولت تمرکز کرده و این رو یک دستمایه تبلیغاتی داده قرار داده برای اینکه کارنامه خودش رو در حل این بحران موفق نشون بده.
اعتراضات در ایران روز هفتم دیما از مشهد شروع و به سرعت به حدود 100 شهر ایران کشیده شد. شعارهای این اعتراضات به سرعت از شعار علیه گرانی و بیکاری به شعارهای سیاسی مانند ملت گدایی میکند، آقا خدایی میکند، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن و رضا شاه روحت شاد تغییر پیدا کرد. در جریان اعتراض‌های دی ماه گذشته در ده‌ها شهر ایران دست کم 25 تن کشته و هزارها نفر بازداشت شدند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر در تهران از بازداشت زن جوانی خبر داده که به دختر دوم خیابان انقلاب معروف شده. خانم ستوده در گفتگو با رادیو فردا گفته برای نرگس حسینی پس از بازداشت قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده. بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر بشن به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 50000 تا 500000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. او بعد از دختر بی‌حجابی بازداشت شده که به دختر انقلاب مشهور شد و در خیابان انقلاب تهران با یک بلندی روسری سفید خودش را تکان داد. این عمل این زن جوان بلافاصله به اعتراض به حجاب اجباری در بسیاری از شهرهای ایران تعبیر شد. اما بشنویم درباره این صدور وثیقه 500 میلیون تومانی از مهرانگیز کار حقوقدان در آمریکا.
به طور کلی جمهوری اسلامی از یک اصلی به نام مثلا قرار وثیقه همواره طوری استفاده کرده که به نظر میرسه یک ابزاری شده برای سرکوب و بدون اینکه جرم تناسبی داشته باشه با اون مبلغی که تعیین میکنه به نام وثیقه، وثیقه های هنگفت برای جرائم کوچک رو قرار میده و میگیره از آدمی که اونو بر کرسی اتهام نشونده به درست یا به غلط، فقط برای اینکه جامعه رو ساکت و بی صدا نگه داره.
خانم کار، گفته شده که بر اساس آنچه که شاهدان عینی بیان کردن 6 نفر از دختران خیابان انقلاب بازداشت شدند، اما حالا بر اساس عکس‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم ظاهراً مردان خیابان انقلاب هم به این جمع اضافه شدند. چه اتهامی از لحاظ حقوقی بر این افراد می‌تونه وارد باشه؟
قوه قضاییه ایران که چندان در بند اصول قانونی و حقوقی ناظر بر جرم و وضعیت متهم و نوع جرم نیست، حالا هم که ثابت کرده همه انواع رفتارهایی رو که جمهوری اسلامی نمیپسنده و دوست داره اونا رو نسبت بده به دشمن و خارجی ها، همه اینا رو تبدیل میکنه به مثلا اقدام علیه امنیت ملی داخلی، خارجی، تشویش افکار عمومی، تبلیغ علیه نظام اسلامی و چه بسا در کمال سوء استفاده از انواع جرائم در قانون مجازات اسلامی بیاد اینه بچسبونه به مثلا اقدام علیه امنیت نظام جمهوری اسلامی یا اینکه تبلیغ علیه جمهوری اسلامی. طبیعیست شامل مردان هم میشه، دستش بازه به لحاظ اینکه نه قانونمنده و نه پاسخگو هست و نه احساس میکنه که باید مطابق همین قوانین داخلی خودش عمل بکنه و دست کم یک دادگاه‌هایی رو علنی برگزار بکنه و به وکیل نقش بده که از ابتدا تا آخر رسیدگی حضور داشته باشه، فقط برای اینکه جامعه رو ساکت نگه دارن در یک مبارزه بیفایده با زنانی قرار بگیرن مثل 14 اخیر که حجاب اجباری رو دوست ندارن و به هر شکلی میشکنن قوانین ناظر بر اون رو.
به فرض که خانم کار قبول کنیم بسیاری از زنان در ایران حجاب اجباری رو اونطور که شما گفتید دوست ندارن یا قوانین مرتبط با حجاب رو به هر حال ناعادلانه توصیف میکنن، این موضوع میتونه مسئله و دغدغه زنان باشه، اما چرا حکومت هم دقیقا همین دغدغه حجاب اجباری رو داره و سالانه مبلغ سنگینی رو برای تبلیغ حجاب هزینه میکنه؟
برای اینکه خیلی غیر خردمندانه حجاب اجباری رو اصل قرار داده، یعنی خودش رو استوار بر اون میبینه، وگرنه مگر ممکنه اینها ندونن نزدیک به 14 هست که زنان ایرانی، حتی بعضی وقتا زنان با حجاب اختیاری ایمانی ایرانی، از حجاب اجباری بدشون میاد. حکومت سیاست گذاری در امر مخصوصا داخلی در سالهای اخیر رو کنار گذاشته و سیاستش مبتنی شده بر لجبازی. یک و دوم اینکه بخش مهمی از طرفدارانش از این سیاست لجبازی نون میخورن، کار دارن و برای کنترل حجاب کلی گزارش های غلط به مقامات میدن، مقامات هم که اصلا اهمیتی به موضوع نمیدن و میگن یک که پارچه چی خب بندازی رو سرت. آقایون مجتهدین هم که اونایی که روی حکومت تأثیر گذارن عموما معتقدن که بله حجاب اجباریه و دیگرانی هستند که به درستی برداشتشون از متون اسلامی این است که حجاب توصیه و اندرز است و ابداً مجازات دنیوی برای اون قائل نشده شارع.
مهرانگیز کار حقوقدان بود مقیم آمریکا که با رادیو فردا گفتگو کرد. آیت الله خامنه ای رهبر ایران روز سه‌شنبه با اشاره به حملات انتحاری اخیر در افغانستان آمریکا را متهم کرد با ایجاد ناامنی و انتقال نیروهای داعش و افغانستان می‌خواهد ادامه حضورش را در این کشور توجیه کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند گفتگو کرده.
نکته اول این که ایشون هیچ اشاره‌ای به خونریزی‌هایی که طالبان کرده در افغانستان نکرده، فقط داعش رو باعث خونریزی‌ها دانسته. نکته دوم این که ایشون معتقد هستش که آمریکا داعش رو منتقل کرده به افغانستان و این فجایع اتفاق افتاده، در صورتی که ما می‌دونیم داعش پراکنده شده، حتی در لیبی، حتی در یمن هم حضور پیدا کرده. این آمریکا نبوده که داعش رو منتقل کرده، بلکه همین که در این نیروهای داعش در سوریه و عراق متمرکز بودن، به اصطلاح اون لانه زنبور وقتی شکست یا پخش شدن در سراسر منطقه از جمله در افغانستان، این نبود که اراده آمریکا پشت این مسئله باشه. به نظر من در واقع واکنشی به این که آقای ترامپ و دولت او اخیراً این مسئله رو مطرح کردن که ایران باعث بی‌ثباتی منطقه است. اظهارات آقای خامنه ای مبتنی بر این هستش که نخیر، این داعش مورد حمایت آمریکا است که موجب بی‌ثباتی منطقه از جمله در افغانستان شده. با این تفسیری که ایشون کرده، در واقع ایشون انگشت اتهام رو از حامی اونطور که آقای رئیس جمهور افغانستان میگه پاکستان هستش، آقای خامنه انگشت اتهام رو برگردونده به طرف ایالات متحده که الان هم فشار بر ایران داره وارد میکنه، هم فشار بر پاکستان داره وارد میکنه. با این صحبت ها آقای خامنه ای به دنبال این هستش که قراردادهای استراتژیک امنیتی که بین کابل و واشنگتن منعقد شده رو زیر سوال ببره و بگه که ایالات متحده که شما حامی خودتون میدونید، همون ایالات متحده عامل بی‌ثباتی افغانستان هست.
آقای علیزاده، مقامات جمهوری اسلامی از جمله قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پیشتر از انهدام کامل داعش از روی کره خاکی سخن گفته بود و تبریکات و تبلیغات زیادی هم در همین زمینه از سوی مقامات جمهوری اسلامی مشاهده شد. پس الان حضور داعش در افغانستان اونطور که آیت الله خامنه ای مدعی شده از کجا نشأت میگیره؟ این تناقض برای چه هست؟
شاید بهترین پاسخ من این باشه که اشاره کنم به نامه اخیر آقای ظریف وزیر خارجه که در روزنامه ترکیه یعنی شفیق در اونجا مطلب مهمی رو ایشون حالا یا دانسته یا ندانسته اذعان کرده که شکست داعش در سوریه و عراق، همون شکستی که آقای قاسم سلیمانی تبریک به آقای خامنه ای گفت، آقای ظریف گفتن نامه خودش گفته که شکست داعش نه تنها امنیت رو برای منطقه به ارمغان نیاورده، بلکه موجب بی‌ثباتی بیشتر منطقه باعث شده. این در واقع اعترافی است به این که دیگه اون جای تبریک نداشته. وقتی که الان فشارها بر ایران افزایش پیدا کرده، همسایه های ایران ناآرام شدن به خاطر داعش. به نظر میرسه که درک صحیح از نقش داعش در جمهوری اسلامی دیده نمیشه. آقای خامنه ای اون رو عامل امریکا میدونه، آقای سلیمانی حسب اون رو اما تبریک میگه. اگر حذف شده پس الان چگونه تو افغانستان ظهور پیدا کرده، چجوری در مصر تو لیبی ظهور پیدا کرده؟
آقای علیزاده، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی حمایت‌های خودشون رو از برخی گروه‌ها در خاورمیانه حمایت از آنچه محور مقاومت مینامند و ملت‌های مظلوم توصیف می‌کنند، از سوی برخی کشورهای غربی و عربی این نوع حمایت به نوعی دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه تفسیر میشه. در اینجا مرز منافع ملی ایران و دخالت در امور داخلی کشورها چطور از هم قابل تشخیص هست؟
ببینید، الان وضعیت منطقه به گونه‌ای آشفته است که در یمن وضعیت بی‌ثبات هستش، در عراق همچنان بی‌ثبات هستش، در سوریه مسئله حذف بشار اسد از اون در دستور کار قرار گرفته. در یک جنبندی کلی هم که دولت آقای ترامپ عوامل بی‌ثباتی منطقه رو مشخصا متوجه جمهوری اسلامی کرده. با این جنبندی در شرایطی که عرض کردم آقای خامنه ای هیچ اشاره‌ای به نقش طالبان نمی‌کنه در اینکه بخشی از این بمب‌گذاری‌های فجیع توسط طالبان اتفاق افتاده، خب این پرسش بزرگی رو به ذهن متبادر میکنه که چگونه است که ایشون وجود داعش رو در افغانستان میبیند اما وجود طالبان رو در افغانستان نمیبیند، چگونه هستش که ایشون انگشت اتهام رو به طرف ایالات متحده میگیرد اما انگشت اتهام به طرف پاکستان نمیگیره، که به اعتراف آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این پاکستان هستش که داره این نیروها نیروهای اهریمنی رو گسیل میکنه به داخل افغانستان و این بمبگذاری ها رو انجام میده. پس بنابراین یک تناقضی در اظهارات آقای خامنه ای مشاهده میشه.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. شب شما خوش.